دوستان به سطح شهر اومدیم و از شما در مورد آثار زیانبار بیهجابی و بدهجابی پرسیدیم. با هم بشنویم.
به نظرم یکی از مهمترین آثار زیانبارش فروپاشی نظام خانواده هاست و افزایش طلاق و کاهش امنیت خانم هاست.
به نظر من سلامت روانی جامعه رو به خطر میندازه.
احترام، اون حیا، اون نجابتی که تو خانه هستش منتقل میشه به جامعه. اگر تو خونه اینا رو رعایت نکنیم باعث میشه خیر و برکت از زندگی انسان بره. حجاب، پوشش، آیه های قرآن داریم، سوره نور، چقدر تاکید شده بر حجاب خانم ها، حجاب آقایون. خداوند بهمون توفیق بده برای اینکه واقعا خداوند هم حجاب درونیمون رو بیشتر کنه و هم حجاب بیرونی که واقعا مقید باشیم در زمینه شنیدن، دیدن، پوشش، رفتار، گویش، همه اینا توفیق میخواد که انشالله این آثار زیانبار نذاریم تو خانواده ها رو جوانامون رو زندگیمون اثر بذاریم.
بی‌حجابی علاوه بر اینکه در اسلام گناه محسوب میشه، آثار زیانبار برای سلامتی فرد و جامعه نیز داره و جامعه رو به تدریج به طرف اباحه‌گری و انحراف میکشونه و ناهنجاری اجتماعی به بار میاره. اگه پوشش از سطح جامعه برچیده شه، نه تنها خود فرد بلکه همه افراد جامعه به ورطه نابودی کشیده میشه. لذا جامعه و مردم و مسئولین در این هم باید جلوی وادادگی و برهنگی رو بگیرن، چرا که آثار ناهنجاری اجتماعی آینده فرزندان ما رو نیز تهدید میکنه. پس ما باید امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیریم و به وسیله این امر الهی جلوی تعاجب فرهنگی غرب بر علیه شریعت اسلام و بنیانهای خانواده را بگیریم.
بی‌حجابی مردها رو تشویق به بی‌وفایی میکنه و به فروپاشی خانواده‌ها و در پی آن به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد. یه نظام ما یک نظام دینیه، یعنی نظام ما بر پایه اعتقادات مردم استوار شده. ترویج بی‌حجابی در جامعه منجر به ترویج بی‌دینی و لاابالی‌گری و بی‌اعتنایی به احکام شرعی میشه.
به نظر من مهمترین تأثیر مخرب بی‌حجابی توی جامعه اول از همه باعث از بین رفتن روابط خانوادگی، باعث از بین رفتن بنیان خانواده میشه و جدای از تأثیری که توی اجتماع میذاره باعث از بین رفتن آرامش درونی خود افراد هم میشه به مرور.
نظرات شما عزیزان را شنیدیم در مورد اثرات زیانبار گسترش بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه را. اما در ادامه گوهری در صدف با ما همراه باشید تا بشنویم صحبت‌های کارشناس محترم روانشناسی استاد دانشگاه آقای شاهین فرهنگ را.
حالا دندون پزشکی رفتین؟ یه صندلی داره این ریتاج میخوابین؟ سوزن میزنه تو لثه‌تون؟ یه لوله میذاره اینجا؟ با این مته سوراخ میکنه تموم هم که میشه یه بسته پنبه میکنه تو دهنتون؟ بعد چی میگین؟
ببخشین آقای دکتر، جلسه آینده کی بیام خدمتتون؟
جلسه آینده کی بیام خدمتتون؟ چون میدونی این کاری که میکنه ظاهرش درده ولی باطنش شفاست. درسته که اذیت شدی ولی سود یا زیانه؟ 100% سود میبری. خدا در قرآن فرمود سوره بقره آیه 216 و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم، چه بسا چیزایی که شما ازش کراهت دارین سختتونه، و هو خير لكم، خیر و صلاح شما در اونه. یکی از این چیزا حجابه، این همون دندون پزشکی است. حجاب کاملا سخت. کی میگه آسونه؟ بعضیا میگن حجاب واسه اینه که ما تو جامعه نباشیم. حالا کی به شما گفته جلو باباتون، جلو شوهرتون، جلو بچه‌تون تو خونه حجاب داشته باشید؟ حجاب برای حضور در اجتماع، نه اینکه نباشی تو اجتماع. اما اینایی که میگن حجاب جلوی پیشرفت رو میگیره. به من میگن آمریکایی‌ها رو ببین چه پیشرفتی کردن. میگم خب اینا که پیشرفت کردن به خاطر نظم و برنامه‌ریزی، نه به خاطر بی حجاب بودن خانم‌هاشون. خانمی که زیبایی‌های ظاهریش رو نمایان میکنه، زیبایی‌های درونیش دیگه دیده نمیشه. اون وقت این زرق و برق بیرونی وقتی دیده شد، آدم ها کمالات انسانیش رو، شخصیت والاش رو نمیبینن. اون وقت از هر پنج ازدواج ستاش میشه طلاق، چون عاشق ظاهر تو شده، بعد دیگه نمیخوامت. سوره احزاب آیه 59، ای پیامبر به زنانت، دخترانت و زنان مؤمن بگو خود را به حجاب فرو پوشند. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این نزدیکتر به آن است که یعرفن، شناخته بشوند. من حجاب داشته باشم بعد شناخته بشم؟ بله، زیبایی ظاهریت رو بپوشون تا شناخته بشی به کمالاتت، به ارزشات، تا کسی تو رو انتخاب کنه که تو رو با ارزشات میخواد، نه به خاطر موت و قیافت. بعدم ادامه میده که فلا یعزین، برای اینکه آزار، آزار نبینی. میدونی که ما چرا به پنجره های خونمون توری میزنیم؟ توری یعنی ورود پشه، مگس، خرمگس، ممنون نیش، ممنون راحت، بخواد.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. تا سلام دیگر، خدا نگهدار همه شما عزیزان.
چراغ راه،
شما رجزهای مسلم ابن عقیل را بخوانید، حرفی هم که در آخرین لحظه به قاتلش میزند بخوانید. یک کسی که روح جنگ جویی در او هست این شعارها را میده. اون کسی که او رو فرید دادن، نیرنگ زدن، سنگ از پشت بام دادن، آتش از پشت بام آوردن، به او بدگویی کردن، فریب زدن، مرتب به او شمشیر زدن، لبان مطهرش را آغشته به خون کردن، تشنه بود خواست آب بنوشد، دو بار آب را عوض کرد، بار سوم دندونهای شریفش در صرف آب ریخت. این ننالی، این همون شعاری که در زمان سلامت میدهد، همون شعار را زیر دست و پای قاتل میدهد. شعار رسمش این بود: اقسمت ان لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا نکرا، من قسم خوردم که آزاد مرد بمیرم، آزادانه جان بدهم. شد این شعار در میدان جنگ بود. الان رمقی از اونمون بستن او رو، خون از همه بدنش فواره میزد، لبی نمون، سری نمون، دستی نمون، پایی نبود، سینه‌ای نمون. اونا که توانستن سنگ زدن، اونا که توانستن آتش انداختن، چیزی برای بدن مطهر مسلم نمون. اما ببینید زین شمشیر قاتل به او چی میگن. فمود ایها العاب، ای برده، من آزادانه جان میدم. این حرف یک آدم معمولی نیست. یه آدم معمولی بعد از چند تیر دیگر بیحس و بیهوش است. این همه خون از او رفت، دندونهاش ریخت، معذالک به قاتل میگوید من آزادم، به تو بردی. ایها العاب، این همون شعار میدان جنگ است. اقسمت الا اقتل الا حرا، من سوگند یاد کردم چه آزادانه جان بدم، تسلیم شما نشوم. این نشانه عزت این نهضت است، عظمت این نهضت است.
بوی بهش می‌وزد از کربلای کربلا.
فرسنگ ها آن سوتر، آن سوی بام های هرچه خانه و سقف های هرچه زندگی، چشم ها و گوش هایی شبان روز دست بکارند تا این صدای شنیدنی هرگز خاموش نشود.
صدا، صدای کرامت و مهربانی. صدا، صدای مرکز قم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني
ومن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو زینت زبانها، حمد تو تراز داستانها. به نام بزرگ پروردگار مهربان و سلام به شما نیایشگران درگاه احدیت. با برنامه تا آسمان، ویژه لحظه های اذان و نماز و نیایش در ظهر روز یکشنبه 21 تیر ماه 1405 هجری شمسی برابر با 27 محرم الحرام 1448 هجری قمری همراه شما ایم. دوستان نمازگزار، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود. تقاضا میکنم تا پایان یار و همراه این ویژه برنامه از رادیو قم باشید.
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام.
عزیزان همراه، روز عفاف و حجاب فرصتیه برای تأکید بر اهمیت حفظ پاکی درون و بیرون در برابر هجمه‌های فرهنگی. حجاب نمادی از انتخاب آگاهانه برای بازنمایی هویت معنوی و خودداری از نگاه‌های ابزاری به انسان، و حجاب و عفاف نه یک محدودیت بلکه محافظی برای زیبایی حقیقی روحه. روز عفاف و حجاب رو گرامی می‌داریم و در برنامه امروز تا آسمان درباره نماز و عفاف صحبت می‌کنیم. بخش‌های مختلفی هم داریم که از این قرارند: نیایش‌های خالصانه، بخش با بزرگان که اختصاص داره به کلام بزرگان درباره نماز، بخش گزارشی برنامه رو همکار خوبم آیه اشرفی تهیه می‌کنند، در بخش از من بپرس پای صحبت‌ها و پاسخ‌های استاد یوسف ساده درباره شبهات نماز می‌نشینیم که شما عزیزان از طریق 32-92-5000 و 30252 مطرح می‌کنید. در بخش نماز و انتظار مهدوی برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام دعا می‌کنیم و انشالله حدیثی از یکی از معصومان علیه السلام در طول برنامه خواهیم شنید. تقاضا می‌کنم تا پایان یار و همراه برنامه تا آسمان از رادیو قم باشید.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی. عزیزان ارجمند، قبول باشه ابراز بندگی شما به درگاه خداوند متعال انشالله. شما عزیزان شنونده برنامه عارفانه و از آنگاهی تا آسمان از رادیو قم هستید. دوستان، رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای نقل کردند: وقتی نوجوان بودیم در فصلهای ابتدایی سال، چون اذان صبح زودتره و آقا هم مقید به نوافل شب بودند، چندان نماز صبح آقا را درک نمی کردیم. اما در فصل‌های سرد که اذان صبح در تهران کمی قبل از ساعت 6 بود، نماز آقا رو می‌دیدیم. همان حدود ساعت 6 بیدارمان می‌کردند و اول نماز می‌خواندیم، صبحانه می‌خوردیم و بعد به مدرسه می‌رفتیم. آن موقع می‌دیدم که آقا بعد از نماز صبح دو رکعت نماز می‌خوانند. از ایشان سوال کردم که این نماز برای چی است؟ آقا جواب دادند: این هدیه هر روز من به والدینم است. نماز فرزندان برای والدین چند صورت در روایات ذکر شده که مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح الجنان به نقل از کتاب مکارم الاخلاق جزئیات اون رو ذکر کرده. روح رهبر شهید و تمامی شهدا شاد انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان همراه، در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه باشید.
الله 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 الله.
از امام ششم که اومد پرسید که افضل برترین چیزهایی که آدم رو به خدا نزدیک میکنه و محبوب ترین چیزایی پیش خدا چیه؟ امام علیه السلام فرمودن: ما اعلم شیئا بعد المعرفه من هذا السلام. من نمیدونم بعد از خدا شناسی از نماز چی بالاتره، یعنی از نماز چیزی بالاتر نیست. چون روایت هم داره اگه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون، اگه میخوای خدا با حرف بزنه قرآن بخون. حدیث داره قرآن باید حرف میدنه دیگه، میگه یا یال از این آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده ایم، خودتون از جهنم حفظ میکنی، زن بچه تم مواظب باش جهنم نره، اونم باید نماز خون باشه، اونم باید دین داشته باشه، اون زنم باید با حجاب باشه. اگه اونم برن جهنم شما مسئولی، قضای حلال باید بهش بدی. اگه خمس نده بهش بدی قیامت جلوت میگیره. این خدا باید حرف میدنه، میگه یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم چی؟ نارا. این هم یه حدیث. اگه میخوای خدا با حرف بزنه چی بخون؟ قرآن. اگه میخوای شما با خدا حرف بزنی نماز بخون. انشالله یکی میگه من نماز میخونم حواسم این ور اون ور میره، چی کار کنم حواسم این ور اون ور نره؟ گفتم راهش اینه که با نماز ودا کن. امام چهارم هر وقت نماز میخون نماز مودع میخون، ودا کن یعنی ترغین کن به خودت که این نماز آخر عمرمه، شاید الان برم یه موتوری بزنه تو کوچه منو بکشه. الله اکبر. خب نمازی که پشترش موتوری به من میذاره، خب باحال بخونم. یا بیاد از طرف خدا ماموری بگه تو امشب میمیری، امشب شب آخر عمرته، من چه نمازی میخونم امشب؟ اگه آدم نماز بخواد حواسش این ور اونوره، باش کار کنه با نماز وداع کنه، خیال کنه این نماز آخر عمرشه. وقتی هم نماز میخونی مهرت نگاه کن، حواست به مهر باشه، حواست به خدا. قصدت هم قربت باشه، بگی خدای من نماز میخوام برای که به تو نزدیک شم، همش تو نماز هی در خاطر خطور بده من دارم نماز بخونم که به تو نزدیک بشم. و هر کی هم نماز اول وقت بخونه نماز دعاش میکنه، هر کی آخر وقت بخونه نماز نفرینش میکنه.
ای کرمت هم نفس بی کسو، جز تو کسی نیست کس بی کسو، بی کسم و هم نفس من تویی، بی کسم و هم نفس من تویی، رو به که آرم که کس من تویی، رو به که آرم که کس من تویی.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و شما عاشقان الهی که یار و همراه ما و ویژه برنامه تا آسمان هستید. دوستان عزیز، تاکید میکنم هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 11:12 خواهد بود. دوستان، رابطه میان نماز و عفاف، رابطه میان پاکی درون و انعکاس آن در ظاهر زندگیه. نماز با تمرکز بر وجدان و روح آدمی باطن انسان رو صیقل میده و اون رو از بدی‌ها حفظ میکنه. عفاف نیز پاکی درونی رو از طریق پوشش و رفتار در محیط اجتماعی مسون نگه میداره. در این لحظه از برنامه شنونده گزارش ارسالی همکار خوب گزارشگرمون آقای اشرفی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، در بخش گزارشی برنامه از بلوار معلم غربی مقابل ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به همه شما سلام میگم و لازم میدونم که تسلیت بگم ایام جانسوز محرم حسینی رو و گرامی بداریم امروز که روز عفاف و حجاب هست. خب بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بحث نماز جماعت و برپایی اون در ادارات و نهادها بسیار به جد دنبال شد و خب در ادارات و نهادها نماز جماعت برقرار است. الان هم میبینم عزیزان عازم نماز جماعت هستن. فرصتی پیش اومد میخوام گفتگو بکنم با برادری محترم که دقایقی با ما خواهم بود. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
باعث ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، یکی از مسائل بسیار مهمی که در نهادها و ادارات ما نهادینه شد، برپایی نماز جماعت است. فکر می‌کنید این که در محیط کاریمون نماز جماعت برقرار بشه چه محاسنی داره به جهت روحی، روانی، اون بحث معنوی، اون چیزی که خودتون تجربه کردید؟
بله، ما اگر فرهنگ قرآنی اگر مراجعه کنیم، آیه به ما میفرماید که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نماز جماعت یکی از شعائر الهی است، ضمن اینکه تأکید بر اصل نماز مهمه و قرآن همه جا اقامه نماز رو، یعنی احیای نماز، زنده نگه داشتن نماز مهمه، اصل نماز. اینکه نماز باید برای ما اصل باشد، به خاطر همین ستون دین قرار گرفته. این در درجه اول ما باید خود اصل نماز رو تأکید داشته باشیم. اگر ما فکر میکنم به تأسی از سیره اهل بیت هم اگر ما داشته باشیم، نماز در بالاترین جایگاه بوده.
و با توجه به اینکه روز عفاف و حجاب هم هست، نماز چطور به ما کمک میکنه که بیشتر مقید بشیم به بحث عفاف و حجاب؟
نماز اگر نماز باشه، اگر نماز نماز باشه، نماز تنها عن الفحشای و المنکره، یعنی نماز باعث زدودن و زنگار گناه میشه، یعنی انسان سراغ گناه نره. اگر ما بخوایم جامعه ما جامعه سالمی باشه و از ناهنجاری ها فاصله بگیره، روی کرده ما اگر به اصل نماز، اگر روی کرده مثبتی باشه، این نماز و این پاکی نماز، روح و صفای نماز در جامعه اگر حاکم بشه، این خود به خود این زنگارها و این سیایی های منکر رو این نماز از بین میبره.
درود بر شما. آینده باشی. سپاسگزارم. دوست کردید.
Amen.
سپاسگزارم از آقای اشرفی و این بزرگواری که در این گفت و شنود شرکت کردن و ممنونم از شما سالکان کوی دوست که تا این لحظه یارو همراه برنامه خودتون تا آسمان هستید. خدای مهربان در قرآن کریم فرموده نماز انسان رو از کارهای ناپسند و زشتی ها باز می داره و اون رو تهذیب می کنه. عفاف نیز همین نقش محافظتی رو در برابر وسوسه ها و نگاه های ناپاک اجتماعی داره. عفاف و نماز دیوار دفاعی در برابر طوفان های اخلاقی و آسیب های روحیه. بخش بعدی برنامه بخش از من بپرسه. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30252 با ما در تعامل باشید و سوالات خودتون رو درباره شبهات نماز مطرح کنید تا کارشناس محترم برنامه تا آسمان استاد یوسف ساده پاسخگو باشند. این بخش رو به اتفاق می‌شنویم.
به نام خدا. سلام، رضای سفساده هستم، طلبه روانشناس. شاید این جمله رو از فرزندانتون، دوستانتون، فامیلهاتون، آشناهاتون شنیده باشید که من تو دلم یاد خدا میکنم، اما چه نیازیه به نماز خوندن؟ همین که دلم یاد خدا میکنه کافیه. بیایید با یه قانون روانشناسی راجع به این ادعا صحبت کنیم. ببینید، یه قانون وجود داره به اسم قانون نظم و ساختار. قدیمی ها در علم روانشناسی خیلی بر اساس حس و حال حرکت میکردن. میگفتن که تو کاری انگیزه داری موفق میشی، بعد تمرکز میکردن رو انگیزه. بعدها به این نتیجه رسیدن که انگیزه کافی نیست، اینکه من از چیزی خوشم بیاد، یادش کنم، میل داشته باشم، موفقیتی توی کار ایجاد نمیکنه. اینکه من صرفا دوست داشته باشم، انگیزشم داشته باشم، قهرمان المپیک بشم، منو قهرمان المپیک نمیکنه. اون چیزی که آدمهای موفق رو موفق کرده داشتن نظم و ساختاره، برنامه مشخص با تکرارهای مشخص و زمانهای مشخص و داشتن یک ساختار. این ساختار باعث میشه زندگی اونها، برنامه اونها در راستای هدف منظم بشه، شکل بگیره. وگرنه یه روزی حالشون خوبه، میرن یاد خدا میکنن، نماز میخونن، و یه روزی حال شون خوب نیست، این کارو نمیکنه. یه روزی حالش خوبه، انگیزه داره، میره تمرین میکنه، یه روز دیگه ول میکنه. آدمی که فقط تو دلش یاد خداست ممکنه یه روز حالش خوب باشه، 10 بار یاد خدا کنه، یه بار هم ممکنه سرش اونقدر شلوغ باشه کلن فراموش کنه خدا رو، یاد خدا نکنه، یا هر موقع گیر میکنه کارش، هر موقع خسته میشه، دنیاش به هم میریزه یاد خدا رو میکنه. هم موقع حالش خوبه، قرآن میگه بعضی وقتی حالشون خوبه یاد خدا میکنه، وقتی حالشون بده فراموش میکنن، درگیر مشکلات میشن، میگن خدا منو ول کرده. بعضیا برعکسن، تو حال خوبشون یاد خدا رو نمی کنن، ولی هر موقع به مشکل می افتن یاد خدا می کنن. اگر ما قرار یاد خدا رو به عنوان یک مفهومی که می تونه درون انسان رو نورانی کنه، می تونه به تربیت انسان کمک کنه و انسان واقعا به این ارتباط احساس نیاز می کنه، برای این که بتونه تو این مسیر ارتباط و یاد خدا موفق باشه به یک ساختار و چارچوب نیاز داره، تا بتونه از ارتباط با خدا و یاد خدا بهره‌مند بشه. این نظم، نظم در یاد خدا اراده رو تو انسان تقویت می کنه، به زندگی انسان نظم میده، به روزمرگی انسان نظم میده. اصلا وقتی شما کارات رو با نماز تنظیم میکنی، انگار یک سری حلقه های زمانی توی زندگیت هست که زندگی تو رو منظم میکنه، مثل آدمی که ورزشکار سر زمان مشخصی و به تعداد مشخصی در هفته داره میره باشگاه. در واقع به روان ما یاد میدیم که